صفحه 83 سطر 4 هذا شک یرد على ما ابتل به القسم الاول من الثلاثه المذكوره في الفصل المتقدم در فصل گذشته که میخواستیم اثبات کنیم صورت جسمیه لازم دارد هیولا را، سه تا فرض رو مطرح کردیم که دو فرضش باطل شد و فرض سوم متعین شد و قبول شد. فرض اول این بود که صورت جسمیه به انفراده ها لازم داشته باشه، شکل را، یعنی بدون این که همراه ماده باشه لازم داشته باشه شکل را، و عامل شکل هم خودش باشه. در این فرض گفتیم که سه تا اشکال لازم میاد. اشکال اول این است که چون که صورت جسمیه در تمام اجسام یکسان است، لازم میاد که در اجسام مقادیر مختلفه نداشته باشه، زیرا مقتضی مقدار واحد است و مقتضی واحد نمیتواند مقتضی های مختلف داشته باشه. و همچنین لازم میاد که اشکال مختلف نداشته باشیم و بالاخره لازم میاد که جزء و کلی تحقق پیدا نکند. هر سه اشکال به این جهت بود که مقتضی مقدار و شکل در تمام اجسام واحده، و چون مقتضی واحده باید مقتضا هم واحد باشه. تعدد مقتضا با وحدت مقتضی مناسب نیست و سازگار نیست. این اشکالی بود که ما با این اشکال فرض اول از فرض موجود در فصل قبل مطرح شده در فصل قبل رو باطل کردیم. معترض بر اشکالاتی که ما در فرض اول وارد کردیم داره اشکال میکنه و میخواد فرض اول از بین اون سه فرض قبل رو تصحیح کنه تا نوبت به فرض سوم نرسه و وجود ماده برای صورت جسمیه لازم نیاد. اعتراضش اینه که ما داریم مواردی رو که در اون موارد مقتضی واحده ولی مقتضا مختلفه، چگونه شما میگید که مقتضی واحد مقتضای واحد داره و نمیتواند مقتضاهای مختلف داشته باشه، در حالی که ما میابیم در کلمات خودتون مواردی رو تعیین کردید که مقتضی مختلف واحده ولی مقتضا مختلف. از جمله اون موارد فلکه. فلک طبیعت واحد دارد، اما معتقدید که جزء و کلش با هم تفاوت دارند، یعنی جزء و کل براش تحقق پیدا میکنه، اگر چه جزءش را فرضی میدارید نه واقعی، به خاطر اینکه خرق فلک رو اجازه نمیدید، شکافته شدن فلک رو اجازه نمیدید، جزء واقعی براش قائل نیستید، جزء فرضی براش قائلید. ولی همین جزء فرضی با کل فرق داره، یعنی اون جزء این کله، جزء و کل در فلک تحقق پیدا میکنه، قهرن مقدار مختلف براشون حاصل میشه، شکل مختلف هم بهشون نسبت داده میشه، یعنی شکل کل فلک با جزء فلک فرق داره، همچنین مقدار کل فلک با جزء فلک فرق داره، در حالی که مقتضی کل جزء، مقتضی مقدار، مقتضی شکل واحده. یک طبیعت فلک میشه مقتضی و مقادیر مختلفه برای این کل و اجزایش، اشکال مختلفه برای کل و اجزایش، اینا میشن مقتضا. پس داریم جایی رو که مقتضی واحد باشه مقتضاها مختلف باشن. چرا در مانحنفی این چنین عمل نمی کنید؟ در مانحنفی چرا امتداد جسمانی رو که مقتضی واحده سعی می کنید که مقتضاش واحد قرار بدید؟ خب اونجا مقتضاش متعدد قرار بدید، همونطور که در فلک این کار میکنه. البته همونطور که اشاره شد کاری که شما انجام دادید اختصاص به فلک نداره، در همه اجسام بسیطه این چنینه. در همه اجسام بسیطه ما میبینیم که شما کل جزء قائلید و برای این کل جزء مقادیر مختلفه و اشکال مختلفه معتقدید، در حالی که در تمام اجسام بسیطه طبیعتی که مختزی شکله، طبیعتی که مختزی مقداره، طبیعتی که جزء و کل رو درست میکنه واحده. طبیعت واحده ولی مختزا مختلفه. در مانانفی هم میتونیم بگیم طبیعت واحده ولی مختزا مختلفه. وقتی که فرض اول شما درست میشه، از که فرضی که در فصل قبل گفتید باطل نمیشه تا شما بگید هر فرض سوم متعین میشه، بلکه فرض اول هم درسته. وقتی یه نوبت فرض سوم نمیشه که شما وجود ماهیت و لزوم ماهیت رو ازش نتیجه بگیرید. این اعتراضی که شده که در جلسه گذاشتن توضیح دادیم، حالا هم دوباره تکرار کردیم، تکرار کردم به خاطر این که شرح خاجه روشن بشه. البته دقت کنید ما در بحثی که مطرح میکنیم ابتدا میگیم طبیعت واحده فلک میتواند جز داشته باشه، میتواند برای بدن فلک جز درست کند و کل درست کند. اول جز و کل رو درست میکنیم، بعد توابع جز و کل رو، یعنی اختلاف مقدار. اختلاف مقدار در صورتی که ما جز و کل داشته باشیم، یا اختلاف شکل در صورتی که ما جز و کل داشته باشیم. اول جز و کل رو درست میکنیم، بعد توابع جز و کل رو. مستقیم نمیگیم اختلاف اشکال داریم، اختلاف مقدار داریم. اول میگیم فلک کلی دارد، جزی دارد. بعد که این رو اثبات کردیم میگیم که کلش شکلی دارد جز از شکل دیگر، یا کلش مقداری دارد جزش مقدار دیگر. اختلاف مقدار و اختلاف شکل رو تابع جز و کلی میکنیم که در فلک به وجود میاد، نه که مستقیم اونها رو مقتضای طبیعت واحد قرار بدیم. فرقی هم نمی کنه چه مستقیم قرار بدید چه با واسطه، بالاخره اگر مقتضی واحده مقتضا باید واحد بشه، چه مقتضای بلا واسطه چه مقتضای معل واسطه. ولی میخوام بیان کنم که در تبیین مسئله ما جزء و کل رو ابتدا برای فلک درست میکنیم، بعد از اون اختلاف اشکال یا اختلاف مقادیر رو اعتقاد پیدا میکنیم. صفحه 83 هستیم، صفحه 4 اول شرح شارح. هازا شک کن، آنچه که مصنف در اینجا گفته شکیست و ایرادیست که یرد و علا ما، یعنی یرد و بر اون اعتراضی که مصنف به توسط اون اعتراض، قسم اول یعنی فرض اول از سه فرض مذکور در فصل متقدم رو ابطال کرد. مصنف با اشکالی فرض اول رو باطل کرد. حالا این شک ایرادیست در اون اشکال، میخواد اشکالی رو که مصنف در فرض اول باطل کرد جواب بده و فرض اول رو با دفع اشکال تقویت کنه تا نوبت فرض سوم نرسه. و تقریر این شک، تقریب این شکی که مصنف در اینجا گفته و ازش تعبیر به وهم کرده، این است که انکم قلتم، شما مصنف این چنین گفتید که لا یجوز ان یکون سبب لزوم شکل للامتداد المنفرد عن القابل هو نفس الامتداد. گفتید که جایز نیست که سببی که باعث می شود شکل لازم امتداد باشد، اون امتدادی که جدای از قابل و جدای از ماده گرفته شده خودش تنها ملاحظه شده. گفتید سبب لزوم شکل برای چنین امتدادی نمیتواند نفس امتداد باشد. دلیلتونم این بود که نفس امتداد یک طبیعت دارد و اونی که یک طبیعت دارد نمی شود منشأ لزوم شکل‌های مختلف شود. طبیعت واحد مقتضی یک مقتضاست، نه مقتضی چندین مقتضا. لأن الامتداد یعنی صورت جسمیه لما کانت له طبیعت واحده چون طبیعت واحده دارد واجب است که ما تختویه تلک طبیعه هم واحدن باشد آنچه که این طبیعت اختضا میکنه اونم باید واحد باشه و نمیتواند مختضا متعدد باشد در حالی که مختزی واحد است وقت و یلزم منهو یعنی یلزم از آنچه که گفتید یلزم که شکل کل و جز واحد باشد در هر جا که امتداد جسمانی یا به تعبیر دیگه مختزی واحد است باید شکل هم واحد باشد خب در کل جز یک جسم مختزی که همون صورت جسمی است واحده بنابراین باید شکل هم واحد باشه البته ما گفتیم دقت مطلب استفاده میکنه که اینطور بودیم ما گفتیم اصلا در جایی که امتداد جسمانی تنها مطرح میشه کل جزئی نداریم نه کل جزئی داریم و شکلشون باید واحد باشد اما ایشون برای اینکه وهم رو بخواد جا بندازه اینطور داره معنا میکنه ولی اگه بگه کل جزئی نداریم درست مطلب روشن نمیشه در جواب میگه کل جزئی نداریم همونی که قبلا به طور تحقیق گفته بود اما در وقت طرح وهم یک کل جز داریم شکلش نمیتواند واحد باشد این نگفته کل جز داریم اینطور به نظر میرسه که گویا کل جز رو تفسیر کرده و بعد گفته شکلشون نمیتواند واحد باشد این متوهم داره میگه اشکال نکنید که مصنف قبل شارح قبلا گفتش که ما جز و کلی نداریم چطور در اینجا الان کل جز رو داره تفسیر میکنه میگه شکلشون باید واحد باشد این رو متوهم داره تفسیر میکنه نه خواجه ای که اون تحقیق رو کرد در ضمن جواب خواجه به طور همچنین مصنف به طور تحقیق جواب میدن که اصلا ما کل جز نداریم تا اختلاف شکل پیدا بشه خب شما از یک طرف این چنین میگویید که جایز نیست امتداد منفرد منشأ پیدایش کل جز و در نتیجه منشأ پیدایش اشکال مختلف باشد از یه طرف اینطور میگید ثم انکم در حالی که شما در اجسام بسیطه از قبیل فلک قائلید به همین مطلبی که در اینجا ردش کردید یعنی قائلید که مختزی واحد مختزه های مختلف دارد ثم انکم معترفون به این که شکل جزئی که از فلک فرض میشود ممکن نیست که چه شکل کل فلک باشد شکل جز با شکل کل رو متفاوت می‌بینید در فلک با اینکه شما تظهرونه به اینکه شکلی که برای فلک حاصل می‌شود یک مقتضی دارد مقتضا تبائهی مقتضای طبع فلکی الذی طبعی که در جز و کل واحد است یعنی مقتضی که همین طبیعت واحده چطور ممکن است این مقتضی واحد در کل منشأ شکلی شود در جز منشأ شکل دیگر شود در حالی که این مقتضی در کل جز یکسانه و چطور مقتضاش که شکل متفاوته با این عبارت نقض بر مصنف وارد شد که آنچه که شما در گذشته گفته بودید که مقتضی واحد نمیتواند مقتضاهای مختلف داشته باشد منقوض است با آنچه که درباره فلک میگید فلک دارای مقتضی واحد در حالی که مقتضاهای متعدد داره یک مقتضا شکل مربوط به کله یک مقتضا شکل مربوط به جزئه این دو تا شکل با هم فرق دارن در حالی که مقتضیشون که همین طبیعت فلک واحده فاذا جوزتم اختلاف شکل را در فلک ما عدم اختلاف مقتضیه با اینکه مقتضی این شکل در فلک اختلاف ندارد همون مقتضی که در کل فلک مقتضی شکله در جزء فلک هم مقتضی شکله پس مقتضی در هر دو یعنی چه در جزء چه در کل اون طبیعت فلکه اگر شما در فلک اختلاف مقتضا را با عدم اختلاف مقتضی جمع کردید و اجازه دارید فلما لا تجوزون مثله فی الامتداد المذکور چرا مثل آن چرا که در فلک بهش اعتراف کردید و اجازه دارید در امتدادی که ذکر شد اجازه نمیدید که چرا در اونجا میگید اگر مقتضا مختلفه مقتضی نمیتونه واحد باشه؟ یا میفرمایید که اگر مقتضی واحد است مقتضا نمیتونه مختلف باشه؟ اگر نمیتونه که در فرق چیه؟ در عبارت داشتیم به ان شکل الجزء المفروض غیر مفروض بعداً توضیح داده میشه، در وقتی هم که متن رو میخوندن مختصراً اشاره کردن به این جهت، در اینجا دیگه براش توضیح جدیدی نمیدیم، میذاریم همون وقتی که خواهد توضیح داد تبیینش میکنیم. اما لفظ تباعی که در اینجا آمده، در فلک تباع به کار برده، تباع عم از طبیعته، طبیعت بر موجود بیشعور گفته میشه، لذا در سنگ اطلاق طبیعت میکنه. اما تبا عامه، هم بر امر بیشعور گفته میشه هم بر امر شاعر، لذا در نفس اطلاق تبا میکنه، بگیم تبا نفس این تنینه، ولی نوعا اطلاق طبیعت در نفس میکنه. اگر هم یه وقت اطلاق کردیم تساواهی، پس تبا عامه و طبیعت خاصه. چون اینها برای فلک نفس قائلن و حتی بدنه فلک رو هم با عناصر متفاوت میبینن، به این جهت در فلک سعی دارن که به تبا تعبیر کنن که با نفس هم سازگاره. غالبا طبیعت نمیگن، چون طبیعت به موجود بیشور گفته میشه، اگرچه عرض میکنن تسامحا ممکنه طبیعت گفته بشه، ولی سعی دارن در این که تبا بیدن. پس در اینجا تبا گفته به خاطر همین خصوصیاتی که هست. خواجه در عبارت مصنف سه تا نکته رو توضیح میده. یکی این که در کلام مصنف هازا ایوان، این هازا به کجا اشاره میکنه؟ یه مطلب. دوم این که چرا گفته فی اشیاء آخر، در حالی که بحث در فلک کرده چرا اشیاء آخر گفته؟ فلک اشیاء نیست، فلک شیعه. این بحث دوم. بحث سوم، چرا جز رو مقید کرده به نفروش؟ این ستا بحث ایشون در اینجا مطرح میکنه. بعد اون وقت وارد مطلب بعدی و وارد جواب میشه. در مطلب اول میگه که کلمه هازا اشاره دارد به ذیل فرض اول. ذیل فرض اول، فرض اول و اولا مطرح کردیم، ثانیا اشکال اول رو گفتیم، ثالثا اشکال دوم رو گفتیم، رابعا اشکال سوم رو گفتیم. این هازا اشاره داره به همین رابعا، به اشکال سوم. دقت کنید عبارت رو در صفحه 76 کتاب ما. ولو لزمه منفردن به نفسه ان نفسه، که هم امتداد منفرد باشد، هم لزمه یعنی شکل لازم امتداد باشد در حالی که امتداد منفرد است، و در حالی که این شکل ان نفسه از خود انفراد، از خود امتداد حاصل شده، عامل شکل امتداده. این توضیح فرض اول بود. اشکال اولش لتشابهت الاجسام فی مقادیر الامتدادات، اشکال دومش لتشابهت الاجسام فی حیات تناهی و تشکل، اشکال سومش که حاضر اشاره به اینجا داره، اشکال سوم و کان الجزء المفروض من مقدار ما یلزمه ما یلزم کلیته، ما یلزم کلیته، جزئی که فرض می شود من مقدار ما یلزم، و این جزء را آنچه که لازم می باشد کل را. یعنی اگر فرض اول درست باشد باید لازم جزء با لازم کل برابر باشد، یا لازم کل با لازم جز برابر باشد، لازم ها مختلف نباشند. اگر امتداد جسمانی رو منفرد فرض میکنید، پس در شکل اول محضور این بود که اگر در فرض اول، در فرض اول محضور این بود که اگر مقتضی واحد است، شکل جزء و شکل کل باید مساوی باشد، نمی شود شکل جزء و کل فرق داشته باشه. حالا هازا ایزن اشاره به همین داره، یعنی این اشکالی که شما گفتید که باید شکل جزء با شکل کل برابر باشد، ایزن یلزم باشد، بر خودت وارد میشه. که در فلک با اینکه مقتضی واحد بوده، شکل جزء و کل رو متفاوت دیدی. پس هازا اشاره داره به همون چیزی که مصنف در ذیل فرض اول گفته بود. فقوله و هازا ایزن اشاره است به قولی که مصنف در فصل متقدم داشته. اون قولش عبارت از این بود: و کان الجزء المفروض من مقدار ما یلزمه ما یلزم کلیته، که عبارت معنا کردم در گذشته هم معنا شده بود. پس این مطلب اول بود که مشار الی هازا رو ایشون تعیین کرد. مطلب دوم، چرا اشیاء آخر گفته در حالی که میبینیم موردی رو که مثال زده فلک بوده؟ جواب این سوال اینه که کل اجسام بسیطه در این مسئله شریکن، همه اجسام بسیطه این چنینن که مقتضی جزء و کلشون واحده ولی شکل جزء و کلشون متفاوته. این اختصاص به فلک نداره. بنابراین همه اشیاء بسیطه میتوانند به عنوان ناقضی بر اون فرض اول ایراد وارد کنند. ولی مصنف از بین این نواقض مختلف فقط فلک رو داره ذکر میکنه، در حالی که نقض اختصاص به فلک نداره. اشیاء آخر اشاره دارد به این که تمام اجسام بسیطه حکمشون اینه. خب پس اگر این چنینه، در جسم بسیطه دیگری غیر از فلک مثال میزنیم تا معلوم بشه که حکم جزء و حکم کل فرق کرده، با اینکه طبیعت هر دوشون یکیه. مقتضاها مختلف شده در حالی که مقتضی که طبیعت هست یکیه. مثال میزنیم به زمین. زمین فلک نیست، عنصره. این کلش یه حکمی داره، جزءش اون حکمو نداره، یعنی حکم دیگه داره، یعنی حکمو نداره. در حالی که طبیعت زمین که امریست بسید، در کل جزء اشکسان است. کل زمین حکمش این است که مرکز العالم است، بنابر نظر قدیمی ها که کل زمین مرکز عالم است. یعنی افلاک رو که طبقه به طبقه از بالا بیاد پایین، همچنین عناصر رو، آخر سر میرسید به عنصری که در دل تمام این افلاک و عناصر است، درست وسط قرار گرفته و مرکز عالم به حساب میاد. خب این حکم برای کل هست، اما تیکه ای از زمین رو بردارید، فرض کنید یه قسمتشو، این نمیتونید بگید مرکز عالمه. نمیتونید بگید فاصلش از همه اطراف مساوی. در کل زمین میتونید بگید فاصلش نسبت به همه اطراف مساوی، چون بالاخره مرکزه، مرکز فاصلش با محیط از تمام اطراف مساویه. پس درباره کل میتونید حکم کنید به تساوی فاصله با تمام نقاط محیط و میتوانید حکم کنید به مرکزیت، اما درباره جزء، جزء زمین نمیتونید حکم بکنید. پس حکم جزء و کل در این جسم بسیط که زمین است فرق کرده، در حالی که مقتضی جزء و کل یعنی طبیعت زمین فرق نداره. در کل زمین شما طبیعتی رو میابید که در جزء زمین هم همون طبیعت رو میابید. پس طبیعت جزء و طبیعت کل در زمین متفاوت نیست، در حالی که حکم جزء و حکم کل متفاوته. پس این که شما گفتید اگر مقتضی واحد است، مقتضا و حکم هم باید واحد باشد و نمیتواند متعدد باشد، حتی درستی نیست، زیرا که نقض دیگر پیدا شد، نقض به وسائل دیگر غیر از فلک. یه نقض فلک بود، یه نقض هم بقیه وسائلی. این که نقض اختصاص به یک شی ندارد، باعث شد که مصنف در اینجا تعبیر به اشیا کند. اگر اختصاص به یک شی داشت میگفت شی آخر، اما در اینجا چون اختصاص به یک شی ندارد گفت اشیا آخر. و نبه به قولش مصنف که گفت اشیا آخر، که تا ما اشیا رو اشتباه نمیشته، نبه به قوله اشیا آخر بر این که هازل اشکال که اشکال نقضیه و بر اشکال فرض اول وارد میشه، این اشکال لیس فی الفلک وحده، در فلک تنها نیست، بل فی جمیع البساط است، اذا تخالفت احکام الجزء و الکل فیها، اگر حکمی که مترتب است بر جزء با حکمی که مترتب است بر کل فیها یعنی در این بساط فرق کند، این اشکال در اشکال نقضی در این بساط هم وارده. اگر مقتضی واحده نمیتواند مقتضاهای مختلف داشته باشه، این اشکاله. اگر این اشکال واقعا جا بیفته، نه تنها در فلک اشکال میکنه بلکه در بساط دیگر هم اشکال میکنه، باعث اشکال میشه. خیلی احترازی بله اشاره کردم مثل اول بعد احتمالا قصیم دستید که گفتم تحقیق مصنف اینه که اصلا جزء کلی ما نداریم در جایی که مقتضی واحد باشه، ولی اگر جزء کلی داشته باشیم اون وقت اگر اختلاف احکام براشون قائل نبودید بازم اشکال نداریم، اما اگر اختلاف احکام قائل بودید بازم اشکال داریم. البته شخص نباید اختلاف احکام قائل نباشه، حتی باید اختلاف احکام قائل باشه، چون جزء و کل حکمشون مختلفه، ممکنه در بعضی احکام اختلاف نداشته باشه، در این که بسیط هم اختلاف نداره، جزء هم بسیطه کل هم بسیطه، در این احکام اختلاف ندارن، در این احکامی که اختلاف ندارن ما اشکال نداریم، ولی در اون احکامی که اختلاف دارن اشکال داریم. این اذا غیر احترازی است، اذا تخالفت احکام الکل و الجزء، یعنی وقت در اون احکامی که اختلاف دارن ما اشکال داریم، در اون احکامی که اختلاف ندارن نه دیگه اشکال نداریم، مقتضی واحد مقتضی واحده. اگر کسی گفتش که مقتضی عبارت است از طبیعت، مقتضی عبارت است از بساطت، خب فرقی بین جزء و کل نمی کنه، حکم در جزء و کل هر دو بساطته، وقت مقتضی میشه واحد مقتضی میشه واحد، این ما ایراد دیگه نداریم، این نقض نمیشه، این ناقض نمیشه. چیزی ناقض است که جزء و کلی میتوانن ناقض باشن که حکمشون مختلف باشه، اونو ما ناقض قرار میدیم. لذا این قید اذا تخالفت احکام الجزء و الکل فیها خیلی احترازی است. چل ارض المخالفت لبعض اجزائها فی توسط الاجزان، مثل ارضی که کل است و با اجزاش با بعض اجزاش نه با کل اجزاش اختلاف دارد، فی توسط الاجرام یعنی حکم توسط الاجرام رو ما به کل زمین میدیم اما این حکم رو به بعض الاجزاش نمیدیم. این بعض الاجزا در مقابل بعض آخر نیست که بگید به بعض اجزاش این حکم نمیدیم به بعض دیگه میدیم، این بعض الاجزا در مقابل کل الاجزاره، حکم رو به کل الاجزا میدیم ولی به بعض الاجزا نمیدیم. حکم چیز توسط الاجرامه، اجرام یعنی اجسام فلکی، این زمین وسط اجرام فلکی قرار گرفته، همونی که عرض کردن مرکز شده، مرکز عالم شده. این مرکزیت یا وسطیت حکمیست که برای بعض اجزاء زمین نیست ولی برای مجموعه اجزاء که همون کله هست. میبینیم که کل با جز در حکمشون مخالفت داشتن در حالی که مقتضی واحد بود. اجرام جزء زمین که درست در مرکز قرار داره، بله چرا اونم اونی که اگر درست جداش کنیم و اگر دوایر متحد المرکز رو رفت کنیم روی زمین به طوری که اون نقطه مرکز زمین بشه مرکز این دوایر، دوایر متحد المرکز رفت کنیم و هر کدوم از این اجزایی که بر اثر این دوایر به وجود میاد باز همین حکم مرکزیت و وسطیت رو دارد، یعنی شما نقطه وسط زمین رو مرکز عالم بگیرید، این میشه یه جور. بعد دور این یه دایره رسم کنید با همین مرکز، دوباره دورش یه دایره دیگه رسم کنید با همین مرکز، که مرکز واحد باشه، دوایر متحد المرکز باشن. وقت همینطور لایه لایه میشه زمین، هر کدام از این لایه ها جزء زمینن و حکم وسطیت رو دارن. پس میشید بعض الاجزا رو هم دو جور معنا کرد، یکی بعض الاجزا در مقابل کل الاجزا، یکی بعض الاجزا در مقابل اجزای دیگر. یعنی بعض اجزا اگه از یه طرف زمین یه چیزی بچنید، این جور اجزا حکم وسطیت ندارن. اما اگر اجزا رو طوری انتخاب کنید که به صورت یک لایه دور زمین چرخیده بشه، اون این چنین جزئی حکم خود زمین رو دارد. پس بعض الاجزا حکم زمین رو ندارن، بعض اجزای دیگر حکم زمین رو دارن. مطابق باید ببینیم اون بعض اجزا چگونه انتخاب میشن. اگر از یه طرف زمین انتخاب بشن حکم زمین رو ندارن، اما اگر به صورت یه لایه دور زمین رو یا وسط دور وسط زمین رو پر کنن، بله حکم زمین رو خواهند داشت. بله دایره کل، هر جزی مرکز نیست. نه تو دایره قرارش ندید، یه تیکه از یه گوشه میکنیم، از یه گوشه زمین یه تیکه میکنیم دور تا دور. خب دایره رو رفت کنید، دایره رفت کنید، کل دایره میشه مرکز، مرکز عالم، وسط عالم، یه تیکهش که نمیشه وسط عالم. ببینید یه دونه مثلا یه مشت از خاک زمین بردارید، این وسط عالمه، همینجا که من و شما نشستیم یه تیکه از عالمه، این وسط عالمه، که وسط عالم که نیست. مگر دور بزنید، مگر دور بزنید و کل اون کره ای رو که دور قسمتی از زمین رو احاطه میکنه اون رو لحاظ کنید، اون بله اون وسط، اما یه تیکه از اون کره وسط نیست. این ظاهرم واضحه باز. خب اما اجرام عرض کردم که یعنی اجسام فلکی، واعظ شده که اجرام رو اطلاق می کنن بر اجسام فلکی و اجسام رو اطلاق می کنن بر اجسام عنصری. وقتی میگن اجرام منظورشون اجسام فلکی، وقتی میگن اجسام منظورشون اجسام عنصری. این رائجه. البته گاهی از اوقات هم هر یک رو به جای دیگری به کار میبرن، گاهی اجرام گفته میشه، گاهی اجرام گفته میشه عام قرار داده میشه، گاهی اجسام گفته میشه عام. ولی نوعا اگر در استعمالات اصطلاحی توجه بکنید، میبینید اجرام رو که گفتن اراده کردن افلاک رو، اجسام رو که گفتن اراده کردن عناصر. این دو مطلب بود، یکی مرجع حال، یکی مشاوره نوازا بود که تعیین شد، یکی هم تعبیر به اشیا به جای شی بود که اینم بیان شد. اما مطلب سوم، چرا مصنف جزء رو در اینجا به مفروض مقید کرده؟ می فرماد که بین مرکب و بسیط در پیدایش اجزا فرقه. در جسم مرکب اجزا اولا پیدا می شوند و کل ثانیا تشکیل می شوند. یعنی اجزا رو کنار هم قرار می دیم کل درست می شوند. در بسیط برعکسه، اولا کل صادر می شود، بعدا با تصرف ما جز بالاخره حاصل می شه، پیدا می شه، حالا چیا کنده می شه، حالا کنده می شه تعبیر خوبی نیست، حاصل میشه. پس در اجسام مرکبه اول جزءشون درست میشود، بعدن کل. حالا اول لازم نیست اول زمانی باشه، اول رتبیان باشه کافیه، بالاخره بعد اول جزء داشته باشیم بعدن کل. اما در اجسام بسیط این که نیست، اول این جسم بسیط فرق میشه بعدن جزء بارش درست میشه. مثلا شما توجه کنید تخت رو که میخوام درست کنیم، اول جزءش یعنی چوبش، میخش و امثال این افزاری که باید توش به کار برن وجود دارن، بعدن ما اینا رو کنار هم میذاریم صورت تختی رو بهش میدیم، مجموعه میشه تخت. پس تخت که کله است بعد از اجزا درست میشه. اما در یک جسم بسیط میبینید که جسم رو اول خدا خلق میکنه، جسم بسیط رو اول خدا خلق میکنه، بعد ما میام اینو تجزیهش میکنیم، تجزیهش میکنیم، میبینیم که این بخش و اون بخش جداش میکنیم. حالا تجزیه کردنم چهار جوره، یا به قطعه، یا به کسره، یا به وهمه، یا به فرده. قطع اختصاص دارد به بعض اجسام، کسر اختصاص دارد به بعض دیگر، وهم یه خود توسعهش بیشتره، میتونه هر دو رو شامل بشه، فرد توسعهش از همه بیشتره، همه رو شامل بشه. پس فرد یک مقسم عامه، وهم یک مقسم متوسطه، کسر و قطع مقسم پایین ترن، مقسمی هستن که مختصن، اون عمومیت رو ندارن. خب پس اینطور شد، چند تا مطلب من در اینجا عرض کردم. یکی اینکه در اجسام بسیطه ابتدا اون جسم بسیط جعل می شود، بعدن به وسیله یکی از این ابزاری که گفته شد، به وسیله یکی از این اموری که گفته شد تجزیه می شود، و بین این امور فرد، مطلب ضروری اینکه بین این امور فرد اعم از همه است. چون که جسم بسیط در اینجا که الان ما داریم بحث میکنیم، جسم بسیطه، مثل زمینه یا مثل فلکه، اینها ابتدا جزئی ندارن، جزئشون با تصرف ما میخواد درست بشه. به همین جهت میبینید که ما باید اون وسیله یا تجزیه رو ذکر بکنه، یعنی نمیتونیم بگیم جز همینطوری رد شیم، چون بسیط که جز نداره. در تخت میگفتیم جز اشکال نداشت، معلوم بود جز داره، اما در جسم بسیط اگر بگیم جز کافی نیست، چون جسم بسیط که جز نداره. جزش چون بعد از خودش درست میشه، به وسیله تجزیه درست میشه، باید ما جزء او رو مستند کنیم به تجزیه، یعنی بگیم جزئی که با یکی از این وسائل درست میشود. در مرکب میتونیم بگیم جزء، جزء منصرف میشه به همونی که در خارج جزء هست، چون جزء داره. اما در وسیله که جزء نداره، جزء ما باید برش تحمیل کنیم، جزء ما باید برش درست کنیم. لذا جزئی که در وسیله تصویر میکنیم، جزئی که مستند میشه به یه سببی، میگیم جزئی که با قطع درست شد، جزئی که با کسر درست شد، جزئی که با وهم یا فرد درست شد. بالاخره باید به یه سببی که جزء سازه است نسبت داده بشه. در بسیط حتما اگر جزء مطرح شدیم، سبب به وجود آورنده جزء رو هم باید کنار ذکر بکنیم، که یکی از این چهار تا، و از همه این چهار تا عام‌تر اون سبب چهارم یعنی فردی. پس اگر ما بخواهیم یک سبب عامی رو در کنار جزء قرار بدیم، باید بگیم الجزء المفروض، یعنی جزئی که با فرد پیدا شده، یا جزئی که با وهم پیدا شده، نه خودش هست، در مرکب خودش هست، اما در بسیط باید بگیم جزئی که پیدا شده یا به قطع یا به کسر یا به وهم، و عامتر از همه اینه که بگیم بالفرد. به همین جهت است که مصنف در اینجا میگه جزء مفروض. جزء مفروض یعنی جزئی که خودش وجود ندارد، چون جزء یک شیء مرکب نیست، بلکه با سبب حاصل میشود و اون سببش هم فرده. پس علت این که مصنف در اینجا جزء رو مقید کرده به مفروض، علت اینه که کل امریک بسیط و صاحب اجزای خارجی نیست، بنابراین باید جزش درست شود. به تعبیر ایشون جز مؤخر از کله، یعنی باید جزش درست بشه، و درست شدن جز به یکی از این اسباب، عام‌ترین سبب فرضه، و همیشه ما باید در چنین اجزایی اون سبب به وجود آورنده جز را ذکر بکنیم، بگیم جز این که از طریق رفع درست شده، جز این که از طریق رفع یا فرض درست شده، چون باید قید رو بیاری مصنف در اینجا قید آورده و چون اعم القیود فرض بوده اون رو انتخاب کرده و الا میتونست قیدهای دیگه بیاره. و قید الجزء بالمفروض، مصنف مقید کرده جزء را به مفروض، یعنی قید مفروض براش آورده، زیرا بسیط، این جسمی که بسیط هست، انما یتأخر وجود جزئی عنه، وجود جزء بسیط از خود بسیط مؤخر است برخلاف جزء مرکب، چه بر مرکب مقدم است. یعنی اول ما جزء مرکب رو داریم، این جزء اجزا رو کنار هم میچینیم، مرکب درست میشه. حالا در مرکب اگر گفتیم جزء، لازم نیست دیگه قید بیاریم، جزء منصرف میشه به همون اجزایی که در خارج و در واقع هستن. اما در بسیط چون جزء نداره، بعد از پیدایش بسیط جزء اشتما باید درست بکنیم، لذا باید به اون عامل درست کننده جزء اشاره کنیم. نه اعتبار، اعتبار بله جزء اعتباری نه، ولی واقعا جزءه، واقعا جزء عنوان جزئیت، عنوان جزئیت درست میفرمایید، بعد از این که تخت درست شد بر این چوب آرز میشه، ولی واقع جزئیت از اصل از قبل هست. یعنی واقعا این چوب جزء تخت میشود، اون میخ جزء تخت میشود. بعد از این که شما تخت درست کردید، حالا میتونید اطلاق جزئیت رو کنید، بله واقعا این چوب جزء تخته. بله عنوان جزئیات الان برای صدق نمی کنه، مگر بعد از این که شما در مجموعه تخت جاش دارید، اون وقت اطلاق جزئیات هم میشه. ما بحثمون در اطلاق جزئیات نیست، بحثمون در واقع جزئیات. و قید المصنف جزء مفروض، زیرا که جسم بسیط انما یتأخر وجود جزئی عنه، جزء بسیط، جسم بسیط اینطور است که وجود جزءش از خودش مؤخر است، به خلاف مرکب که وجود جزءش بر خودش مقدم است. وجود جزء نه عنوان جزء، دقت کنید اشکال شما رو دوباره دارم جواب میدم، وجود جزء مقدمه نه عنوان، نه وجود جزء نه عنوان جزء، وجود این چوب مقدمه بر تخت، وجود چوب مقدمه بر تخت، ولی عنوان جزئیات نداره، بعدا عنوان جزئیات میگیره. عنوان الان فعلا مورد بحث ما نیست، بله عنوان جزئیات چه در بسیط چه در مرکب مؤخره، اما وجود جزء نه به عنوان جزئیات، به عنوان این که واقعا تخت رو میسازد، او مقدمه. خب و یکون و تجزیه بسیط، نه مرکب، تجزیه او یعنی تجزیه بسیط، یکون و تجزیه بسیط یعنی صاحب جزء شدن بسیط، لأحد الاسبابی که در فصول قبل ذکر شدن که عبارت بودند از قطع و چسب و رحم و فرد. تجزیه بسیط یعنی صاحب جزء کردن یک جسم بسیط به وسیله یکی از این اسباب است. چون چنین است وجب تغییره، یعنی تغییر جزء بسیط به سبب، که بگیم این جزء از کجا درست شد، آیا با فرد درست شد یا با چسب درست شد یا با چیزی دیگه درست شد. در جزء مرکب لازم نیست مقیدش کنیم به سبب، چون بالاخره جزئی دارد و وقتی ما گفتیم جزء منصرف میشه به همون جزئی که دارد. اما در بسیط، در بسیط لازمه که مقیدش کنیم به سبب، که این جزء از کجا وجود گرفت، خود بسیط که جزء نداشت، جزءش چی موجود کرد. بالاخره یکی از این چهار سبب باید قید جزء قرار بگیرد. حالا از بین این چهار تا مصنف فرض رو قید قرار داده، چرا؟ چون اعم اسباب، چون اعم بود فرض رو قید قرار داده، و چون فرض اعم اسباب بود خصه او به ذکر، مصنف او رو مختصن ذکر کرد و بقیه رو ذکر نکرد، ولی بقیه رو میگفت درست بود، میگفت جزئی که با قصد درست بود، جزئی که با وهم درست بود، اونا رو میگفت درست بود، ولی چون فرض اعم الاسباب بود مصنف جزء رو مقید کرد به فرض. و خلاصه بحثش اینطور شد، جزء جسم بسیطی که این جز با فرد درست شده، جز مفروض معناش اینه، جزی که با فرد درست شده. همین رو دیگه سبب
نمیشه؟ نه، نمیشون که تو خارج در طرف دیگه اونی که حالا میمیسیم به اصول حتی خرش کنم بوده از بیاد، نه اینکه این فرد مقیده بگه
همه دیگه شما داری تایید، شما داری تایید میکنید، چون اونجایی هم که از چرخ به دست بیاد بالاخره با فرد درست میشه دیگه، فرد شامل اونجا میشه.
فرد به معنای اونی که تو بسی دیگه فرد ذهنی به دست میاد، بلکه به معنای اونی که اونی که
می توان به توسط چسب به دست آمد با آورد اونجا هم که به توسط چسب به دست میاد جای فرد هست.
نه، جای فرد هست یه حرف اینه که ما می توانیم آن را بگم علاقه به
موقع
یعنی می خواهد بگید که جزء مفروض جزء بالقوه که می توان را تقسیمش کرد. یا چه نیازی هست بعد مفروض اینجا به معنای به دست آمده از فرد بگیم و بعد دو خط هم براش توضیح بدیم یه چیزی شاید توش باشه. اگر مفروض خود آقا به معنای بالقوه ولی اینکه حالا
اگر مرادتون این است که ما میتونستیم به جای مفروض مقتوع یا مکسور بگیم، خب جوابتون اینه که درسته میتونستیم بگیم، ولی شامل همه اجزا نمیشه. بعض اجزا از طریق چسب یا قطع به وجود میامدن، بعضی از طریق دیگه به وجود میامدن، لذا اگر میگفتیم مکسور یا مقتوع شامل همه اجزا نمیشه. اما حالا که گفتیم مفروض شامل همه اجزا میشه، چون اونجایی هم که با چسب به وجود میاد فرض میتونه حاصل باشه، اونجایی هم که با وهم به وجود میاد فرض میتونه حاصل باشه. چون در تمام مواردی که تجزیه میشود فرض میتواند دخالت کند، ما مفروض رو گفتیم تا تمام موارد شامل بشه، تا تمام موارد شامل بشه. اگر مراد چون اینه بسید قابل خلق هست چیده؟ فلج قابل خرق رو که مثالی بسیط غیر فلج قابل خرق هست، مثل زمین قابل خرق هست در حالی که بسیط هست. اما اگر مرادتون همینی باشه که ایشون فرمودن که بالقوه مراد از فرض بالقوه باشه، یعنی این که جسم میتواند، جسم بسیط میتواند صاحب اجزا شود، میتواندش رو کار نداریم. حالا که میتواند چطوری صاحب اجزا شده بالقوه صاحب اجزا باشد، این قبل از تجزیه است. قبل از تجزیه بالقوه صادقه، بعد از تجزیه چی صادقه؟ بالقوه صادقه یا فرض یا قطع صادقه؟ یکی از اینها باید باشه. اونی که شما میفرمایید بالقوه میتواند یا بالقوه دارای جزئه، این مال وقتی که هنوز تجزیه نشده. ما داریم بحث میکنیم در جایی که تجزیه بشود، چیزی از حالت قوه در آمده، اون بالقوهش بالفعل شده. حالا بالفعل شده به سبب قطع یا بالفعل شده به سبب فرض، اگر بگیم به سبب قطع شامل همه موارد نمیشه، میگیم به سبب فرض که شامل همه موارد میشه. دقت کنید عبارت خاطر خوبه. نه، این یه در یه چه در یه فصل اینطور گفتم، حالا بسی که من همین عناصر از اینا رو میگیم بسی لذا ایشون مثال هم بزد به زمین، ولی چوب بسیط نیست، چوب باید خودش مرکبه، در حالی که همین چوب جزء تخت قرار میگیره خودش باید مرکب از یه مواد دیگه، مرکب از عناصر اربعه است. اونا دیگه ما بسیط نمیگیم. بله، در یه جایی من چوب رو بسیط قرار دادم در فصول اولیه کتاب، ولی اگه یادتون باشه همونجا هم گفتم که بعضی ها بسیط رو عبارت از این نیست، چوب ندیدن. همونجا گفتم که بسیط رو بعضی تفسیر کردن بر عناصر اربعه. فکرم حق اینه که اونجا هم بسیط رو من عناصر اربعه بگیریم. مثالی که من زدم شاید خیلی مثال مناسبی هم نبود، فرض میکنم بعدنم برگشتم. خب این اشکال بود، حالا میخوام جوابش رو شروع کنیم. ظاهرا نمیرسیم بخونیم، باید بذاریم بعد جلسه بگیریم.